أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که مخصص منفصل با عام در اغلب موارد جمع عرفی دارد و در موارد دیگر که عام متضمن حکم الزامی هست و خاص منفصل متضمن حکم الزامی مخالف آن هست، مثل این که عام میگه که یجب و اکرام و کل عالم، خاص میگه یحرم و اکرام العالم الفاسق، و این خاص بعد از وقت حاجت به عمل به عام صادر شده. احتمال نسخ هم در آن نیست، چون زمان نسخ گذشته و روایت از ائمه اطهار هست که حمل آن بر نسخ عرفی نیست. در این گونه موارد ما ولو جمع رو عرفی ندانیم، اما از نظر شرعی معتقد به جمع هستیم، به خاطر سیره قطعیه متشرعه که ظاهر روایات هم ترغیب به عمل به روایات هست. به همین نحو تنها مطلبی که اینجا بود این بود که برخی از روایات در اخبار علاجیه گفته می شد که در مورد جمع عرفی آمده و احکام تعارض رو بار کرده. در توقیع همیری گفته شد که سؤال از تکبیر بعد از تشهد اول و قبل از قیام به رکعت سوم بود. امام علیه السلام فرمود فیه حدیث ان فیه حدیثین، احدهما انه اذا قمت انه اذا انتقلت من حالت الى حالت اخرى فعليك التکبیر، والآخر ما رویه من انه اذا قمت من السجود و کبرت ثم قعدت فليس عليك تكبير و كذلك التشهد الاول يجري هذا المجرى. بعد حضرت فرمود فبأيهما اخذت من جهت التسليم كان ثوابا. گفته میشه که امام فرمود دو حدیث داریم که یکی عام بود دیگری خاص، و مقتضای صناعت تخصیص عام به این خاص بود. اذا انتقلت من حالت الى حالت اخرى فعليك التكبير، خب تخصیص میزدیم الا تشهد اول، که روایت دوم میگوید که لیس علیک تکبیرون، ولیکن در روایت احکام تعارض رو بار کرد که ما جواب دادیم، عرض کردیم ما قبول نداریم هر عامی قابل تخصیص هست به خاص منفصل. گاهی عام اباء از تخصیص داره. مثلا اگر در سؤال سائل موردی مطرح بشه، بعد امام جواب عام بدن. نمیشه اون مورد سوال رو از این عموم خارج کرد. سألته عن اکرام العالم الفاسق قال اکرم کل عالم. و اینو که نمیشه تخصیص زد و عالم فاسق رو از او خارج کرد. در این توقیع همیلی هم حضرت فرمود ان نفیه، یعنی راجع به تشهد اول که بعد از آن تکبیر بگوییم و سپس برخیزیم به رکعت سوم، راجع به این دو حدیث داریم. حدیث اول این است که اذا انتقلت من حالت الى حالت اخرى فعليك التكبير. حدیث دوم این است که ليس في التشهد الاول تکبیر. حضرت فرمود که اینها متعارض هستند، به ایه ما اخست من جهت تسلیم کان ثوابا، اما چون اولی عام هست و دومی خاص با هم تعارض دارند، یا چون این خطاب اول یک عام نیست که قابل تخصیص نیست و با عمومات دیگر فرق می کند، شاید امام بر این اساس فرمودن که این عام و این خاص با هم متعارضن، که این عام مثلا مورد سؤالش تکبیر بعد از تشهد اول بوده است و این محل نزاع بوده در اون زمان. احتمال این معنا کافیه، برای اینکه ما نتونیم بگیم امام علیه السلام هر عامی را با هر خاص منفصلی حکم تعارض رو در موردشون اجرا کردن. هیچ ظهوری نداره این توقیع همیری در این که این عام به چه نحو بوده، بلکه فرمود ان فیه حدیثین، راجع به تکبیر بعد از تشهد اول ما دو حدیث داریم. شاید حدیث عام مورد سؤالش تکبیر بعد از تشهد اول بود، همین منشأ میشه که ما دیگر نتوانیم بگیم که امام بین هر عام و هر خاصی تعارض مستقر دید و احکام تعارض رو بار کرد. در مستحبات که جمع عرفی است، چون القاء در مفسده لازم نمیاد، بلکه برعکس در اینجا اگر مستحب هم نبود واجب هم بود، عام ما متضمن امره نه متضمن ترخیص. اذا انتقلت من حالت الى حالت اخرى فعلیک تکبیر. اینکه تأخیر بیان از وقت حاجت لازم نمیاد در موردش، که امام بعد از مدتی دیگر بفرمایند ولیکن تکبیر بعد از تشهد اول واجب نیست، اینکه القاء در مفسده لازم نمیاد، سوق الی کمال مردم ولو از باب ذکر مطلق تکبیر بگویند بعد از تشهد اول چه مانعی دارد. این مورد جمع عرفی است که تخصیص بزنیم عام را به این مخصص منفصل و القاء در مفسده خلاف واقع لازم نمیاد در اینجا، چون اون عام ما متضمن این بود که میگفت بعد از هر انتقال از یک حالتی به حالت دیگر تکبیر بگویید. ما فوقش تکبیر که میگوییم بعد از تشهد اول، فی فی علم الله واجب نیست، از باب ذکر مطلق مستحب که هست. این که مشکلی ایجاد نمی کند، این مورد جمع عرفی است. و ما اتفاقا همین را می گوییم وقتی ارتکاز عرفی در اینجا بر جمع عرفی هست و ما احتمال می دیم که این توقیع بر خلاف این ارتکاز عرفی نباشد، وجهی نداره دست از ارتکاز عرفی خودمان برداریم. اما راجع به صحیحه علی ابن مهزیار، در صحیحه علی ابن مهزیار میگه قرأت فی کتاب لعبد الله ابن محمد الى ابی الحسن علیه السلام اختلف اصحابنا فی روایاتهم عن ابی عبد الله علیه السلام فی رکعتی الفجر فی السفر، فروا بعضهم عن سلهما فی المحمل و روا بعضهم لا تسلهما الا علی الارض، فاعلمنی کیف تصنع انت لاقتدی بک فی ذلک. بحث راجع به نافله نماز صبح که می شود در حال سیر روی محمل نماز بخوانیم یا باید پیاده بشیم و روی زمین نماز بخوانیم. عبدالله ابن محمد به امام علیه السلام نامه نوشت که اصحاب در نقل این حکم از امام صادق علیه السلام اختلاف کردند. برخی نقل کردند که امام فرمود سله ما فی المحمل، برخی نقل کردند که امام فرمود لا تسله ما الا علی الارض. شما به من بفرمایید که شما چه می کنید یا ابن رسول الله تا من به شما اقتدا کنم و از شما پیروی کنم در این مطلب. فوقع علیه السلام موسع علیک به ایت عملت، گفته میشه که ظاهر موسع علیک به ایت عملت تخییر ظاهری بین خبرین متعارضینه. و این رو امام در این موردی فرمود که جمع عرفی دارد ولو عام و خاص نیست، اما بالاخره مصداق جمع عرفی هست و امرش اسهل هست از عام و خاص، چون خطاب لا تسله ما الا علی الارض ظهور در حرمت دارد، نص در حرمت که نیست. اما سله ما فی المحمل نص است در جواز اتیان به نافله صبح در محمل. ما از ظهور لا تسله ما الا علی الارض در حرمت صلات نافله فجر در محمل رفع ید میکنیم به قرینه این روایتی که نص است در جواز اتیان آن در محمل، و هم میکنیم بر کراهت به معنای قلت ثواب. مکروه است نافله فجر را روی محمل بخوانیم. اگر می فرمود که الاتیان و به ما فی المحمل باطلون، این دیگه می شد نس. در جواب از این اشکال گفته شده که خلاف ظاهره که امام در این مورد خاص که سائل هم سوال میکنه از حکم واقعی، فاعلمنی کیف تصنع انت لاقتدی بک فی ذلک، این خلاف ظاهره که امام در این مورد خاص که راوی هم سوال از حکم واقعی میکنه بفرمان که شما در مورد خبرین متعارضین تخییر ظاهری دارید و هر کدام خواستید عمل کنید ولو مطابق با واقع نباشد. ولذا فرمودن که این قرینه میشه که موسع علیک به ایت عملت را ما هم کنیم بر تخییر واقعی، یعنی چون نافله فجر بر محمل خواندن اقل و ثوابن هست ولی صحیحه، افضل اینه که روی زمین بخوانیم. لذا امام فرمود موسع علیک به ایت عملت. بله نه، موسع علیک به ایت عمل گفته میشه که این بیان حکم واقعی میکنه، یعنی میتوانی روی محمل نماز نافله فجر بخونی، میتونی هم پیاده شی رو زمین بخونی. دیگه امام بیان نفرمود که این قابل جمع هست یا قابل جمع نیست، حکم واقعی رو بیان فرمود. امام که بحث اصولی نمی کرد با این راوی، امام فرمود به هر کدام از این دو روایت خواستی عمل کنی مانعی ندارد. چرا؟ برای اینکه نماز نافله فجر را بر محمل خواندن صحیح است، نماز نافله فجر را در زمین خواندن افضل است. طبعا شما بین افضل و غیر افضل موسع است، به هر کدام خواستی عمل کنی مانعی ندارد. حد اقل اینه که این نکته‌ای که ما گفتیم مانع میشه از استظهار این که حضرت تخییر ظاهری بیان کنن بین المتعارضین. این فرق میکنه با توقیع همیری. در توقیع همیری بود من جهت تسلیم، یعنی تعبد به این خبر میخوایی داشته باش، میخوایی تعبد به اون خبر داشته باش، هر کدام را متعبد بشوی به آن و تسلیم آن بشوی ثواب هست. اما تو این روایت که نداره من جهت تسلیم، موسعون علیک به ایت عملت. و الا امام هادی علیه السلام ظاهرن که ابوالحسن در اینجا امام هادی علیه السلام از ظاهرن، امام هادی علیه السلام یا امام رضا علیه السلام در این مورد بخوان، با اینکه سوال از حکم واقعی است جواب سائر رو ندن. سوال این بود که فعلمنی یا مولای کیفت اصنا انک تا اقتدی بک، حضرت بیان بفرمان که دو تا خبر متعارض که بود شما تخییر ظاهری داری میان اون دو. این سوال سائل رو جواب ندادن در این مورد خاص، سوال از حکم واقعی میکند جواب آن را ندهیم، بریم جواب کسی رو بدیم که جاهل به احکام هست، بگیم خبرین متعارضینن، ما هم که علم به واقع نداریم، اذن فتخیر. خب این خلاف ظاهره. حداقل ما یصلح للقرینیه است که ما استظهار نکنیم که حضرت تخییر ظاهری رو در این مورد بیان فرموده. لا تسلح ما الا علی الارض، خب این بیان در خطابات کراهتیه می اومد. آخه از هر مصادیق جمع عرفی همین است که یک جا بگن مثلا اقرأ، بگن مثلا اقرأ سوره التوحید فی صلاتک، یه جای دیگه بگن که لا بعثن تقرأ سورتن اخرى فی صلاتک. این جمع عرفی واضحه، برای همه واضحه. خود سلح ما فی المحمل که درست خطاب امره، اما در مقام توهم حذر بوده. کسی که احتمال نمیده سلح ما فی المحمل امر به لزوم صلات فی المحمل بکن. پس سلح ما فی المحمل یعنی تجوز صلات و نافلت الفجر فی المحمل. خب روایت دیگه میگه لا تسلح الا علی الارض، خب عرف هم میکنه بر کراهت به معنای قلت ثواب دیگه. نگید پس چرا این راوی سوال کرد اگر اینقدر واضح جمع عرفی. خب خواست از سوال خاص از امام معصوم علیه السلام علم به حکم واقعی پیدا کند بدون اینکه نیاز به جمع عرفی داشته باشد، این که اشکالی ندارد. ولذا ممکن بود اگر فقیه بود جمع عرفی را می فهمید، اگر فقیه بود و ملتفت بود به جمع‌های عرفی جمع عرفی را می‌فهمید. ولیکن خواست حکم واقعی را از زبان معصوم حی بشنود، این که اشکالی ندارد. دلیل نمی‌شود که این سائل جمع عرفی به نظرش نرسید و الا سؤال نمی‌کرد. بر فرض این سائل جمع عرفی به نظرش نرسد، هم باز مشکل نیست. جمع عرفی معناش این نیست که همه بدون تأمل آن را بفهمند. ممکن است یک جمع عرفی باشد نیاز به مقداری تأمل داشته باشد. بر فرض عبدالله ابن محمد نفهمد جمع عرفی بین این دو حدیث را، باز مشکل ایجاد نمی کند. علاوه بر این که عرض میکنم روشن نیست که او جمع عرفی را نمیفهمید. سوالش این بود که شما ابن رسول الله امام حاضر و حی بفرمایید چه میکنید، شاید این جمع عرفی ما مطابق با واقع نباشه، حکم واقعی رو به ما یاد بدید، این که اشکال نداره. پس این دو روایت مانع از رجوع به جمع عرفی نیست، حتی در مورد عام و خاص منفصل. از کجا می فرمایید که عبدالله ابن محمد نتونست جمع کنه بین این دو حدیث؟ شاید می تونست جمع کنه، خواست ببینه آیا این اجتهادش مطابق با واقع هست. خب سوال از امام حاضر کرد، بین دو کلام یک انسانی اگر جمع عرفی بود اشکال داره برید از خود اون شخص سوال کنید، بگید آیا مراد واقعی شما طبق این جمع عرفی هست یا نیست. این که عبدالله ابن محمد بین این دو حدیث که یکی میگه سلح ما فی المحمل، یکی میگه لا تسلح ما الا علی الارض، جمع عرفی نمیدید، این برای ما واضح نیست. بر فردم در ذهن ابتداییش جمع عرفی نمیدید. ذهن ابتدایی عبدالله ابن محمد حجت است برای دیگران؟ خب خیلی از افراد هستن توجه نمی کنن به جمع عرفی بین دو حدیث. رب حامل فقه الا من هو افقه من و رب ما حامل فقه لیس بفقی. دیگران جمع عرفی را می فهمند. معنای جمع عرفی نیست که هر رتب و یابسی، هر انسان بسیط یا دقیقی آن را بفهمد.
جواب امام تاییدش کرد، نه فقط اینکه واضحه، اینکه ظاهره.
اما اینکه مرحوم ایروانی فرمود که خطاب عام و خاص خبران مختلفان هستند و این روایاتی که میگه اذا ورد علیکم خبران مختلفان فاعرضوهما علی کتاب الله، برید سراغ مرجحات. اگر یکی موافق عامه بود او رو ترک کنید، اونی که مخالف عامه بود عکس کنید. البته این مرجح دوم است. مرجح اول این است که ببینید کدوم یک موافق کتاب هست. ما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فدعوه. اگر ترجیح به موافقت کتاب ممکن نبود، هیچ کدام از این دو خبر موافق کتاب نبودند یا هیچ کدام مخالف کتاب نبودند، این مرجح مطرح نبود. نوبت میرسد به مرجح دوم که ترجیح به مخالفت عامه است. خب این فرمایش هم ناتمامه. ما اولا معتقدیم خبران مختلفان یعنی دو حدیث ناسازگار، نه اینکه مدلول استعمالی این دو حدیث با هم اختلاف دارد. مدلول استعمالی عام و خاص با هم اختلاف دارد، ولی عرفاً خاص وقتی قرینه نوعیه بود و کشف کردیم مراد جدی از عام را، عرف این عام و خاص را خبران مختلفان دو حدیث ناسازگار نمی بیند. در جایی که جمع عرفی باشد عام و خاص را ناسازگار با هم نمی بینند. بله جایی که عرفن جمع عرفی نباشد، ما نیاز به جمع تعبدی داشته باشیم که اون دلیل ما بر جمع تعبدی دلیل لبی است، دلیل قطعی لبی است، سیره قطعیه متشرع است، بحث دیگری است. در موارد جمع عرفی اصلا عام و خاص و عرف خبران مختلفان نمی‌بیند. ولا اقل من الشک. ثانیاً بر فرض خبران مختلفان ببیند عرف عام و خاص را که نظر بهوس هست، ولیکن ظاهر این حدیث این است که اذا ورد علیکم خبران مختلفان که متحیر شدید، انصراف دارد به فرض تحیر، اعمال تعبد میکنه در فرض تحیر عرف، انصراف داره از فرضی که ارتکاز عرف بر جمع بین دو حدیث است و اساساً با یک اطلاق جناب محقق ایروانی بخواییم ارتکاز عرف رو سرکوب بکنیم، الغا کنیم، رد کنیم، این درست نیست. برای اینکه اون ارتکاز عرف به مثابه قرینه لبیه متصل است، جلوی اطلاق رو میگیره، نمیگذاره که این اطلاق اذا ورد علیکم حدیثان مختلفان رد کنه از اون ارتکاز عرف. قضیه برعکسه، ارتکاز عرف میگه نه آقا، بعیده که مراد امام علیه السلام از این کلام مطلقش این باشه که ارتکاز ما رو بخواد رد کنه. باید تناسب داشته باشه راد و مردو. با یک اطلاق که نمیشه یک ارتکاز مستقر در نفوس رو رد کرد. با اطلاق ارتکاز مخالف عرف رو که برخلاف اطلاق هست نمیشه رد کرد، چون اون ارتکاز مخالف اطلاق به مثابه قرینه لبیه متصل است، مانع از اطلاق میشه. مثل این که روایت داره که اگر دو شاهد عادل شهادت بدن به ثبوت هلال، امام حکم میکنه به ثبوت هلال. خب این شامل دو شاهد عادل کثیر الخطا هم میشه. دو تا شاهد عادلند، کار شبهناک هم نمی کنند، اما کثیر الخطا هم. بارها پیش آمده به خاطر ضعف چشم یا به خاطر کم تجربگی شهادت دادن به ثبوت هلال و اشتباه کردن. کثرت خطا مانع از وثاقت این دو شاهد عادل میشه. خب ارتکاز و عقلا میگه بابا، این که میگه اذا شهد عدلان، شرط مهمش وثاقت این دو عادل است که کثیر الخطا نباشند، ضابط باشند. و این ارتکاز بر شرطیت ضابط بودن به مثابه قرینه لبیه متصل است، تقیید میزنه این اطلاق را، میگه باید این دوتا عادل ضابط هم باشن. اینجا هم همینه. اطلاق اذا ورد علیکم حدیثان مختلفان بر فرض بگیره عام و خاص را، ولی ارتکاز عرف بر جمع عرفی بین این عام و خاص به مثابه قرینه لبیه متصل است، این ارتکاز مخالف با این رجوع به مرجحات هست. میگه عام را تخصیص بزنید به این خاص، نه اینکه چون خاص موافق عام است طرحش کنید. این هم راجع به این مطلب. با این بیان ما یک جوابی هم از فرمایش بحوث داریم میدیم. در بحوث، در خبری که جمع عرفی داره با قرآن، مثل اینکه مخصص قرآن است، حاکم بر قرآن است، قرآن میگه حرم الربا، یه خبر اومده میگه لا ربا بین الوالد والولد، یا میگه یجوز الربا بین الوالد والولد که مخصصه. در بحوث گفتن عرف میگه این خبر مخالف کتاب است. خبر ظنی و صدور که مخالف کتاب است باید طرح بشه. ما خالف کتاب الله فدعو، بعد گفتن چاره چیه؟ پس طبق این بیان که ما میگیم خبر اخص از کتاب، خبر اخص مطلق از قرآن کریم که میخواد قرآن کریم رو تخصیص بزنه، این مخالف کتاب است و خبر مخالف کتاب اعتبار ندارد. پس اگر عام کتابی بود تخصیص نمیخورد به مخصص منفصل روایی. ایشون میگن که این اشکال هست، ولی ما یک جوابی از این اشکال میدیم، جوابی که ایشون میده در صفحه 401 حدوداً از بحوث جلد 7 اینه، میگن آقا این روایت قطب راوندی رو ببینید، میگه اذا ورد علیکم حدیثان مختلفان فأعرضوهما علی کتاب الله فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فدعوه. این حدیث موافقت کتاب را مرجح قرار داده در خبر این متعارضه. این ظاهرش چیه؟ ظاهرش اینه که دو حدیثند لولا المعارضه هر کدام شرایط حجیت را دارند. ظاهرش اینه دیگه، حجت ولا حجت که تعارض نمی کنند. این دو حدیث هر کدام فی حد نفسه مقتضی حجیت دارند، چون با هم تعارض کردن مشکل پیدا کردیم. معلوم میشه این خبری که مخالف کتابه اگر نبود اون خبر معارضش که موافق عموم کتابه، اگه نبود اون خبر معارضش که موافق عموم کتاب است، مثلا روایتی که میگه یجوز الربا بین الوالد والولد، روایت دیگه فرض کنید میگه لا یجوز الربا بین الوالد والولد، خب جاءکم حدیثان مختلفان، ایشون میگن ظاهر این روایت قطب راوندی اینه که این خطابی که میگه یجوز الربا بین الوالد والولد اگر معارض نداشت حجت بود. به خاطر این که معارض پیدا کرده شما دچار مشکل شدید، تعارض الحجتین شده. خب ما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فدعوه، اونی که موافق کتاب است رو ترجیح بدید بر اونی که مخالف کتابه. از این روایت فهمیده میشه که خبر مخالف کتاب میتونه حجت باشه لولا المعارض. بله، در مقام بیان نیست که کدوم خبر مخالف کتاب میتونه حجت باشه، ولی فی الجمله اینو میفهمونه دیگه. فی الجمله میفهمونه که یک خبرهایی هستن مخالف کتاب ولی اقتضاء حجیت دارن. اگر خبر معارضی نداشتن این خبر مخالف کتاب حجت و کتاب رو تخصیص میزنه، چون فرمود اذا جاءکم حدیثان مختلفان، ظاهرش اینه که دو حدیثن که به خاطر اختلاف و تعارضشان ما مشکل پیدا کردیم، لولا المعارضه ما مشکل نداشتیم. اگر قرینه بر این باشه که مثلا المجمع علی بین اصحابه که یؤخذ به و یترک و شاذ و نادر فان المجمع علی لا ریب فیه، اونجا قرینه اقامه کردن که اینجا تمییز حجت از لا حجته، خبر شاذ نادر اصلا لا حجته، ولی جایی که قرینه نداریم خب ظاهرش اینه که ترجیح بین الحجتینه که تعارض کردن با هم، منتها چون در مقام بیان نیست فی الجمله میفهمیم که یک خبرهای مخالف کتابی داریم، این خبرهای مخالف کتاب لولا المعارض حجتن. قدر متعقن از اون خبرهایی که لولا المعارض حجتند ولو مخالف کتاب باشند این خبرها، اون خبرهایی است که عرف به سهولتن بین اونها و بین قرآن جمع عرفی میکنه. قدر متعقن اینه، خبری که اخص از قرآن کریمه ولی عرف به سهولتن بین او و بین قرآن جمع عرفی میکنه، قدر متعقن اینه که این هر چند خبر مخالف کتاب هم حجته. ما اشکالمون به ایشون هم همینه، میگیم آقا اصلاً خبر اخص مطلق از کتاب عرفاً مخالف کتاب نیست، چون مخالف کتاب یعنی ناسازگار اونیست که بین او و بین قرآن جمع عرفی نباشه، قرینیت عرفیه نداشته باشه نسبت به قرآن کریم. عجیبه که ما بگیم لاربا بین الوالد والولد مخالف قرآن. خب این ناسازگار با قرآنه، این که حاکمه. عرف حکومت نمیفهمه، پس چجوری اصولیین بحث حکومت رو مطرح کرد؟ یا حتی مخصص به قول آقای خویی، چیزی که خطابی که قرینه عرفیه است بر تصرف از مراد عام، اصلا عرفاً مخالف اون عام نیست. عام کتابی مخصص برش وارد بشه، عرفاً مخصص مخالف کتاب نیست. تا میگی ما خالف کتاب الله فدعوه، و این رو بدانید من نمیدونم مرحوم آقای صد چجوری جاهایی که جمع عرفی هست به صعوبتن اونا رو چه کار میکنه، مثل عام و خاص جمع عرفیش به سهولتنه یا به صعوبتن. مثال هایی که جمع عرفی به صعوبتنه، جمع عرفی هست ولی به صعوبتن، ایشون چه کار میکنه؟ تأمل بفرمید انشاءالله تا فردا.